بسم الله الرحمن الرحيم. آقای امینی بعد از دست کارتون دارم. بسم الله الرحمن الرحیم، چون دو سه روزه فراموش میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله علی سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة برجسين بمسألة رودقان صفحة 516 مسألة 41. لو علم بأنه نام اختياراً وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثناء. البته إنها هم فروعی مربوط به اجرای قاعده فراغ. ما اینکه ما دیگه تصمیم گرفتیم به اینکه از میشود به هر بحثی را موکول کنیم به محل خودش، حالا به طور اجمال یه بحثی شد اما تفسیرش بعد میاد، نمیدونم 3 سال دیگه 4 سال دیگه در مباحث خلله که دارن جلد 19 هم باشه، دیگه الان که دستمونه جلد 15 همه. بحث بله اونجاست، مفصل این مطرح میشه که قاعده فراخ کجاها جاری میشه کجاها جاری نمیشه. عرض میشد خدمت شما این یک تئوریه که بگوییم هو حینی تبذر از کرم فین حینیه شد، فقط جریان قاعده فراخ مربوط به جایی که احتمال غفلت باشه، اما خللی که وارد شده، بطلانی که پیش آمده از بابت احتمال غفلت، اون احتمال میده که غافل بوده حین العمل، گفته میشد که نه خیر تو غافل نبودی او حینیه توزه از گرم منی حینیه شد. نه 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 مربوط به اون بحث نیست، علا کل تقدیره اینه این بحث. عرض میشود خدمت شما عسکریت ملاکه که احتمال غفلت را ترد میکنه، یعنی امام فرموده بنا بگذار بر این که در اون موقع غافل نبودیه و کارت صحیح انجام دادیه، نه او احتمال میده که باطلش کرده غفلتا. اون وقت اگر اینطور شد اختصاص پیدا کرد جریان قاعده فرابین، و معلومه مثلا انگشتری دستشه و نمیدونه آب زیرش رفته یا نه، خب این مربوط به تنگ و گشادی انگشتره دیگه، ربطی به غفلت و عدم غفلت خودش نداره. یه چیزایی از این قبیل مواردی داریم که مثلا دیگه این عسکریتش را امام درست بکنه فایده نداره، چون منشأ بطلان یه چیز دیگه است. مثل نوم غیر اختیاری مثلا و امثال این هر چیزی که مثلا غیر اختیاری، یا حتی احتمال میده که عمدن این کار کرده، عمدن گرفته خوابیده منصرف شده از خوندن نماز، احتمال میده، ولی احتمال هم میده که اینجا دیگه قاعده فراغ نباید جاری باشه. خب اینها یه سری بحثایی داره که دیگه حق مطلب ادا نمیشه الان الا اینکه قاعده فراغ تجاوز بخوانیم. عرض میشه بعد خدمت شما انشاءالله ظاهرا بعد از استصحاب بعد از در بحث اصول هم داریم بحث مفصل از قاعده فراغ و تجاوز و اصالت و صحه بعد از اتمام استصحاب. قبل از اتمام، قبل از ورود در استصحاب قاعده لاضرر رو داریم، و بعد از اتمام استصحاب و قبل از ورود در تعادل تراجی قاعده فراغ و تجاوز و اصالت و صحه داریم. اونجا که میخوانیم دیگه مفصل به حدود و صغورش باید بپردازیم. نه 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 مبتلات هم مبتلات غیر از خلال خلال اصطلاحی با مبتلات فرق بود. بله و اما حالا کجا رو کنیم؟ مسئله چه رسه؟ اذا اتا به فعل کثیر او به سکوت طویل و شک فی بقای صورت الصلاة و محوها معه فلا يبعد البناء على البقاء لكن الأحوات الإعادة بعد الإتمام مثل بحواسهم بود تقني أجل كي يا مقدار سكوت طويل داشته يا يا فعل كثيري داشته، أما شك داره نمیدونه به وحد رسید که صورت نماز به هم بخوره یا نرسید. التفات فرمودید یا سکوت طویلش به قدری بود از می شود که از به قدری بود که ممالات عرفیه به هم بخوره یا بین اندازه نبود شک کرد. از می شود مرحوم سید می فرمد لا یبعوض بنای بر بقا، که بگه انشاءالله به هم نخورده و نماز صحیح. حالا این منشأ چه میتونه باشه؟ خودی ظاهرا منشأ جز استصحاب نداره، استصحاب بقای هیئت اتصالیه یا به عبارت دیگه بقای صورت الصلاه. خب حالا ببینیم این استصحاب جاری هست یا نه. این استصحاب دو تا اشکال داره.
من
و حالا این ربطی به اونجا نداره، نمیدونم نخیر. خب بحث دیگه است، الان هم که کنار دستمون نیست، الان شما حاضر ذهن نیست. خب حالا چه لزومی داره ما اون بحث در بیاریم؟ بربندشه دلازه نه تنافی نداره، بعدا ما با تنافی داره یا نداره باید بحث کنیم. خب خودش بحث جدیدی که الان حوصله این جلسه نیست. عرض می شود خدمت شما، ببینیم این استصحاب جاری هست یا نه. این استصحاب دو تا اشکال داره. یک اشکالش این است که به نظر ما اقواس متمحق خویی متعرض نشد، و اون این است که این از مقوله استصحاب در مفهومه، در شبهات مفهومیه، برای اینکه معمولا وقتی که ما شک میکنیم نمیدونیم آیا ای انداز سکوی ای مقدار، خب میدونیم چقدر سکوت کردیم، شما این مصداقیه نداریم، مثلا زمانش میدونیم، حالا فرض کنیم نیم دقیقه بوده، یه دقیقه، ربع دقیقه، پس شبه مصداقیه نداریم که این سکوت ما چقدر طول کشید. شبه در چیه؟ در اون طرفه که او هیئت اتصالی سعوزیقش چقدره، آیا با این مقدار مثلا ربع دقیقه قطعا این مقدار، اما آیا یا نیم دقیقه قطعا، آیا با نیم دقیقه که ما مثلا سکوتمون نیم دقیقه بوده، آیا اون سعوزیق هیئت اتصالیه چه اندازه؟ بحث پس در لابشرطیت اونه، میزان اتساعشه و میزان لابشرطیتش، شدت و بعد در شدت و ضعف اون لابشرطیته یا تعوضیقش. بالاخره یه لابشرطیتی درش هست، اگر هیچ نداشت و حتی ربع دقیقهش هم کمتر، پنج ثانیهش هم مضر بود. خب ما علم داریم به اینکه قد مضر نیست، یه چه جهته؟ از جهت اینکه این موالات عرفی لابشرطیتی در صلات نسبت به اون هست، یعنی اجازه میده، یعنی تسامح میکنه. حالا ما شک داریم در اون مقدار، این میزان این تسامح و لابشرطیت چه اندازه است؟ آیا این میزانش با ربع دقیقه تمام میشه، با نیم دقیقه تمام میشه، با یه دقیقه تمام میشه؟ این شبه مفهومی است. شبه مفهومی که شد، خب معروف دیگه که استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست، پس همون استصحاب در بقاء النهاره. در صورت که ندانیم مفهوم نهار چیه نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم. پس این یکش مطلب. و اگر بله، اگر یک وقتی شکش، منشأ شکش رو به مصداقیه است، نمیدونه، حواس مثل حواسش نیست که آیا حالا ربع دقیقه شد یا نیم دقیقه، مفهوم شک نداره که اگر نیم دقیقه است باطل شده، اگر ربع دقیقه است قطعا باطل نشده، شک میکنه تو کار خودش که آیا ربع دقیقه سکوت کرد یا نیم دقیقه. خب این بحث دیگه است، این شبه مصداقیه میشه، استصحاب داره جاری. اما خب معمولا اینطور نیست. این بحثی که الان اینجا داریم این مربوط به همون شبه مفهومیه است و استصحاب داره جاری. این از این بابت. و اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که اگر از این اشکال شبه مفهومی صرف نظر بکنیم مواجه هستیم با یک اشکال دیگه، که محقق خوی این مطلب را مطرح کردن و آن این است که اصل مثبت استصحاب هیئت اتصالیه و یا بقای صورت الصلات که صورت الصلات محو نشد و باقی ماند برای خاطر چیه؟ برای خاطر جواز الحاق اجزاء باقی مونده است به اجزاء قبلی. خب اون اصلی که داریم چیه ثابت میکنه برای ما؟ موضوعش چیه؟ موضوعش اینه که ای اجزاء لاحقه، اجزایی که قبلا خوندیم، اونایی که انجام دادیم، هیئت اتصالیشون تا این لحظه محفوظه. و حالا که نتیجهی که ما میخواییم بگیریم چیه؟ نتیجهی که قابلیت اجزایی که هنو انجام ندادیمه، قابلیت آنها برای لحوق به اجزاء ماضیه، به اجزایی که انجام شده نه. خیلی خوب، با استصحاب هیئت اتصالیه قابلیت از طرف اون دست اجزایی که انجام داده ایم ثابت میشه، درست، چون که استصحاب کردیم. خب این تنها کافی نیست، ما الان نیاز داریم به اثبات این مطلب که او اجزایی که میخواییم من بعد انجام بدیم آیا صلاحیت لحوق را دارن بر اون چه که قبلا انجام دادیم، یا این آینده ها نسبت به گذشته ها. یه هیئت اتصاب اتصالیه چی برامو درست میکنه؟ حال گذشته رو درست میکنه، یعنی اجزایی که تا این انجام دادیم هیئتشون تا این لحظه متصله. خیلی خوب، یه کافی نیست برای این که بحث بالاتر ما و مشکل عظیمتر ما این است که صلاحیتی درست بکنیم برای اون اجزایی که میخواییم بعد انجام بدیم، آینده ها، اونا صلاحیت لحوق را به این گذشته ها داشته باشه. و چون که اینجا عرض میشود به خدمت واسعات شما، یه چیز اصلا شرعی نداریم در ما نحنفی، یعنی یه تعبد شرعی، یعنی همش عقلیه، اتفاق فرمودید یه تعبد شرعی نیست، یک امر واقعی هیئت اتصالیه، البته وجوب شرعیه، اما خودش و اینکه اجزای قبلی اتصالشون باقی است، اجزای بعدی هم میتوانن ملحق بشن، این امر تعبد شرعیه یا یک امر تکوینیه، یک امر واقعیه. این قابلیت ها و عدم قابلیت ها از جهت لحوق به خاطر اینکه مجموعهش یه متصله، یه مجموعه واحده به هم پیوسته، یه این پیوستگیشون یا به هم خوردنشون یه امر عقلی یا تعبد شرعیه، یه امر عقلی، چیز تعبد شرعی، حکم شرعی نیست. و چون که اینطوره پس اصل مثبت میشه، چون ما نیاز داری استصحاب هیئت اتصالیه گذشته تا این لحظه برات درست میکنه، اما الان بحث در قابلیت چیه؟ قابلیت انضمام اجزای آینده است که بعد میخواییم انجام بدیم. خب اون قابلیت اثر عقلی این هیئت اتصالیه. بله، هیئت اتصالیه اگر واقعا وجود داشت لازمه عقلی چیه؟ اونی که اجزای من بعدی میخواییم اضافه بکنیم به چسبونیم قابل چسبیدن و انضمام هستن، اما این اثر عقلیه یا شرعیه؟ عقلیه. بلازه اصل مثبته. این هم اشکال محقق خویی. پس مواجه می شویم با دو اشکال، یکی اشکال استصحاب در شبهات مفهومیت و دیگری اشکال اصل مثبت. و اما بحث بعدیمون راجع به مکروهاته، فصلون فی المکروهات. بله، نماز
باطل.
نه، باطل هم میشه، چون به مصداقی خود عام مثل رجوع به اعتبار علماس در جایی که شک داریم عالم هست یا نه، و نمیتونیم رجوع کنیم. وقتی شک در انطباق داریم چطور رجوع کنیم؟
بله،
او اگر مخصصش رو به مفهوم داشت، نه اگر خود عام مفهوم. اینجا میگن لا تبتلو اعمالکم، رجوع کنیم، خوشک داریم که الان اعمال صحیحی داریم یا اعمال دیگه خودش باطل شده، رجوع کنیم به لا تبتلو، شک در انطباق، شک در صدقش داریم. چه وجوب سلنده به اجازه بده بیم؟ ایشون خواهی حرف پادر هوایی، ها شما چیز دیگه میخواید بگی؟ دفرم ببینیم چیه؟ خب استصحاب باید بکن، استصحاب به نظر میرسه، اما استصحابش در شبه مفهوم جاری نیست و الا از کجا احرازش بکنیم؟ خوش شک داریم درش، چیزی شک داریم در این حال احراز هم داریم، خب باید محرز بشه برای ما. استصحاب اگر جاری بود یک احراز تعبدی بود برای ما، خب بعد این نمیتونیم جاری کنیم. هیچ، خب باطل دینم هست، باطل از باب قاعده اشتغال، از باب این که شما یه نماز صحیحی باید واجب برد که احراز کنی امتثال حکم الله را، و حالا این که الان اسم ساق مشکوکی دیگه باید ولش کنی، مثل هر نمازی که مشکوک البطلانه و راهی برای احراز صحتش نداریم چکار میکنیم؟ قاعده اشتغال جاری میکنیم، اینو ول میکنیم، یه فرض صحیح دیگه میخونیم و قاعده اشتغال. عرض می شود خدمت شما، فصل فی المکروهات فی الصلاه و هی امور الاول الالتفا. حالا همه مکروهات نماز را یه جا سید جمع کرده تقریبا، البته همش هم یه مقداری انتخاب کرده و جمع کرده اینجا به عنوان مکروهات صلاه. سریع اینا را بخوانیم و ترجمه کنیم، چون اینا در ابواب مختلف هم گفته شده و ادلش هم گفته شده. الاول الالتفات بالوجه قلیلا، اگر دیگه احتیاجم به ترجمه انشاءالله نباشه، چون در دست خارج ترجمه هم قبیح، ولی در این حال مجبوریم به این قبیح تن بدیم گاهی از اوقات. الالتفات بالوجه، به صورت راهی ورور کردم گراهت بل و بالعین و بالقلب هم التفات کنیم ورور گراهت اصلانی العبس باللحیه، با ریشش بازی کنه، او به غیر حال کلید و نحوها. الثالث القلان بین الصورتین، که محل خلاف بود او یا حرام یا مکروه، سید علی الاقوام یه مکروه. و این کان الاحبت التر. الرابع عقص الرجل شعره، خب عقص یعنی چه؟ می فرماید و هو جمعه و جعلو فی وسط الرأس و شده یعنی بستنش، اولیه یعنی پیچوندنش بافتنش، و ادخال اطرافه فی اصوله او فی اصولی او ظفره او ظفره ولیه او ظفره ولیه علی الراس او ظفره و جعلی علی الکبه فی مقدم الراس علی جبن مالو. اینا را کجا داره آورده؟ از میشود خدمت شما ماله این کارها را انسان بکنه برای نمازش مکروه، یعنی باز موهای سرش را فرم بشون بده، بپیچونه، جمعشون کنه بالا، عرض می شود خدمت شما، یا پلی برای خودش درست کنه، بافتن لای معنی پیچوندن و بافتنه. معنی عرض می شود به خدمت شما به معنای یه نوعش اینه که بالا بذاره، یه نوعش اینه که به صورت پل پایین بیاد به سمت پایین، اونه میگن ارشد زفائر پایین. درسته؟ بله زفیره؟ بله زفیره، زفائر به معنای یه کمی بیاد به طرف پایین، حالا نمیدونم حالا چه از جلو یا از اطراف، پل میگن چه نه پل هم نمیگن، یه اصطلاح دیگه در زمان فارسی داره، اتفاق فرمودید این هم کراهت داره. بله بله چی؟ کراهت دارن در نماز علاوه بر اصلش، حالا اصلش خوبه یا بده، اما تو نماز کراهت دارن. والاحوت ترک الکل بر یجب و ترک الاخیر فی ظفر الشعر حال السجده. می فرماید ترک اخیر خب مسلم هم می شود اشکال داره، جایز نیست، چون که اخیری چه بود؟ این بود که درازش کنه بندازه جلو پیشونیش، این مانع از سجدهش میشه و سجدهش باطل خواهد شد، پس این لا یجوز. الخامس نفخ و موضع سجود، فوت کردن به محل سجده. از سادس البساق، آب دهن انداختن. از سابع فرقعت الاصابع ای نقضها، فشار به انگشتاش بده تا صدا در بیاد. از ثامن از تمتی، خمیازه کشیدن. از تاسع از تصعب، یعنی از تصاعب دهن دره کردن. العاشر الانین، آه کشیدن. خواه همین تصاعب خواهد کردم، نه خمیازه یعنی تصاعب دهن دره، میگن که دهنش باز میشه، خمیازم خوابالود که نفس های عمیق میشه و دهن باز میشه، اینه میگن دهن دره. تمتی که همین که اینطور میکشه در فلان، اینه خمیازه هم میگن. خمیازه دو جا به کار میره، اما بیشتر در همین کشش عضلات بعد از حالت خواب آلوده. الانین، انین ناله کردن. الحادی عشر تعوه، آه کشیدن. از ثانی عشر مدافعت البول و الغائط و الورقی. از ثالث عشر مدافعت النوم. ففی الصحیح لا تقم الى الصلاة متکاسلا، یعنی سرسنگین، ولا متناعسا خوابالود، ولا متثاقلا، اولیش کسالت، سومیش سرسنگین. الرابع عشر الامتخاص، آب بینی انداختن. الخامس عشر الصفد فی القیام، ای الاقران بین القدمین معن کأنهما فی قیده. صفد اقدام یعنی چسب دوتا پاشه به هم وقتی استاده بچسبونه بدون فاصله، مثل اینکه زنجیرش کردن، چون که صفد معنی زنجیر کردنه. فل اسفاد، اسفاد یعنی در زنجیرها، مصفد یعنی زنجیر کرده. خب دیگه در اختیاری دیگه، قادر نیست دیگه، انشاءالله معذوره. بله بله. السادس عشر وضع الید علی الخاسره، بله دستاش تو رو مثلا کمرش بگیره. السابع عشر تشبیک الاصابع، تا دستش انگشتاش تو هم فرو کنه اینطور. الثامن عشر تغمیز البصر، بستن چشمها که راحت داره. التاسع عشر لبس الخف بالجورب الضیق، کف یا جورابه تنگ بپوشه، البته کفشش هم نباید منافی با سجده باشه، در حال سجده نمیشه طوری که تو سجده نباشه. الذی یضغطه، یعنی طوری تنگ باشه که فشار بده به پاش که راحت داره. العشرون حدیث النفس. الحادی و العشرون قص الظف، ناخن چیدن در اثناء نماز. و الاخذ من الشعر، از موهاش بگیره. و العض علی، یعنی دندون به گاز بگیره مواشه. الثانی و العشرون النظر الى نقش الخاتم و المصحف و الکتاب و قراءته. الثانی و العشرون التبرک، به معنا وضع الید علی الورک معتمدن علیه حال القیام، تکیه بکنه رو پاش بذاره موقع قیام، فشار بده به ورکش. الرابع و العشرون الانصات فی اثناء القراءه بالذکر لیسمع ما یقول القائل، یا کسی داره حرف میزنه وسط قرائت خودش ساکت بمونه گوش بده اون چه میگه. بله بله. الخامس والعشرون کل ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاة. مسئله یکم، لابد للمصلی من اجتناب موانع قبول الصلاة کالعجب و الدلال، حج خودپسندی، دلال ناز کردن، و منع الزکات و النشوز، و منع الزکات نشوز زن ناشزه بشه نمازش قبول نمیشه، والعباق عبدي عابق بشه از مولاش فرار کنه، نمازش قبول نمیشه. و الحسد و الكبر و الغیبت و اکل الحرام و شرب المسکر نعوذ بالله، نه در اثناء نماز، قبل از نماز مقصود، بل جميع المعاصي لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين. بله دلال این ناز کردن، ناز کردن به خدا مقصوده، ردیف عجبه، عج یعنی خودپسندی در برابر خدا، اینم ناز کردن به خدا که چنده، یعنی ناز میکنه به این که الان ما عبد صالحی هستیم، خیلی داریم عبادت انجام میدیم، این به این معنا. مسئله دوم، قد نطقت الاخبار بجواز جمله من الافعال في الصلاه و انها لا تبطل بها، لكن من المعلوم ان الاولى الاقتصار على صورت الحاجه. خواهید دیگه میکنم طولانی باشه دیگه، چون قبلا خوندیم مطالبش را. فصل فی حکم قطع الصلاه، لا يجوز قطع صلاه الفريضه اختيارا والاحوت عدم قطع النافله ايضا و ان كان الاقوى جوازه. وارد شدیم در یه بحثی خب نسبتا مهمه، خیلی وقتا هم مثلا متلامه میشه که اونی است که آیا قطع نماز چه حکمی داره، تفصیل بین صلات فریضه و صلات نافله، که مشهور این است که لا یجوز فی الفریضه و یجوز فی النافله، لیکن اقوى احوات هم ترکشه. لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا والأحوات عدم قطع النافلة أيضا وإن كان الأقوى جوازه. ويجوز قطع الفريضة لحفظ المال ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق. حالا مواردی داریم بیان میکنیم برای احکام قطع، این قطعی که فی حد ذاته بدون موجب جایز نیست در فریضه، گاهی از اوقات مجوز پیدا میکنه. فلذا احکام خمسه درش وارد میشه، گاهی قطع جایزه، گاهی مستحبه، گاهی مکروه، گاهی حرامه، گاهی هم واجبه. بیفرمایید یجوز قطع الفریضه لحفظ ماله ولی دفع ضرر مالی او بدنی، ضرر بدنی کل قطع لأخذ العبد من الاباق، عبدش میخواد فرار کنه، نماز قطع کنه که جلوشو بگیره. اول غریم من الفرار، غریمش را به دیکارش را گرفته که پولش ازش بگیره، اون وسط نماز را این بس به نماز میخواد فرار کنه، جایز نماز قطع کنه. اول دابت من الشراط و نحو ذلک، نماز قطع کنه برای اینکه این اسبش، حیوانش در حال فراره، بگیردش و مانع بشه. بعد میفرمد و قد یجب، گاهی این قطع واجب میشه، کما اذا توقف حفظ نفسه او حفظ نفس محترمه، یه قاتلی میخواد بهش حمله بکنه بکشدش، حالا اگه این نماز ادامه بده کشته خواهد شد، و معلومه که قطع نماز اینجا واجبه. یا حفظ نفس محترمه دیگری، بله بچه میخوان کسی دیگر رو بکشن جلوشو بگیره، او حفظ مال یجب و حفظ شرعن علی، یا یه حفظ مالی که شرعن واجبه و قطع واجب میشه. و قد یستحب که ما اذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ علی، و که قطعها عند نسیان الاذان و الاقامه اذا تذکر قبل الرکوع. یکی از موارد استحباب قطع اینی که انسان از آن اقامه یادش رفته، توجه فرموده، یا بله یادش رفته ولی قبل از رکوع همون رکعت اول یادش بیاد، مستحبه که نماز قطع کنه، برگرده و از آن اقامه بگه. وقد یجوز، گاهی هم جایز، نه مستحب و نه واجب، که دفع ضرر مالی الذی لا یضره تلفه. التفات فرمودی یه مالیه که ضرر نمیرسانه تلفش، ولی حیفه از بین بره. التفات فرمودی اینجا قطع جایزه، نه دیگه واجبه و نه مستحب. بعد میفرماید ولا یبعد کراهته لدفع ضرر مال ضرر مالی یسیر، اگر یه ضرر مالی نفیس عرض می شود خدمت شما کراهت داره، چون براش اهمیتی نداره اون مقدار از مال، کراهت داره که بخواد نماز را به خاطر اون قطع بکنه. خب این مطالبی که مرحوم سید فرمودن. حالا عرض کنم به خدمت شما بحث در این مسئله اصل بحث اصلی عنوان اولی، آیا ببینیم قطع الفریضه مثلا حرامه یا نه؟ خب اینایی که گفتیم عناوین ثانویه بود بلفاظن. حالا اگر صرف نظر از عناوین ثانویه ما خود عنوان اولی آیا قطع الفریضه حرامه، هل يدل عليه دليل ام لا، اقاموا عليه ادله متعدده، که بعضی هاشون انصافا قابل مناقشن، بعضی هاشون هم دیگه حالا باید بحث بکنیم ببینیم چطوره، که اولین اونها اجماعه، یکیشون لا تبطلوا اعمالكم، و چیزهای دیگه که حالا چون فرصت دیگه کمه بگذاریم برای بعدی بحث بعدی. صلی الله علیه و آله و سلم.